بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الصالحين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در مورد معاتات آیات مبارکات اهل الله البیع و تجارت انتراز و اوفو بالعقود شامل معاتات می شود، گرچه اشکالاتی بر در دلالت این آیات شده بود، به حمدالله با بیانی که بزرگان در این مقام داشتن مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اون اشکالات هم جواب داده شد. مضافاً بر این که سیره هم سیره عقلائیه بر این است که با معاتات معامله می کنند به نحو معاملهی که با بیع ایجاب و قبول لفظی دارند. ولیکن معزاله که کله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بر مکاسب بعد از آنی که به تعبیر خود ایشان وجوه اربعه‌ای در رابطه با مملکیت معاتات من اول الامر ذکر کرده اند، می فرمایند به چهار وجه ایزن تمسک شده است بر این که معاتات مملک نیست. قبل از آنی که این وجوه اربعه را ذکر کنیم که البته جای این مطلب در بعد از این وجوه اربعه بهتر است تا اینجا که عرض خواهیم کرد، باید بگیم اگر دست ما از دلیل نفیان یا اثباتن در رابطه با اشتراط بیع به صیغه لفظیه کوتاه شد چه باید کرد؟ لذا عرض بنده این است که اولا این وجوه اربعه‌ای که برای عدم مملکیت معاتات من اول الامر ذکر کرده اند را عرض کنیم. وجه اول این است که بعضی از فقها مثل سید در قنیه و غیر قنیه ادعای اجماع کردند بر این که صیغه یعنی ایجاب و قبول لفظی شرط است در باب بیع. که یک دلیل در حقیقت بر اشتراط بیع به صیغه و عدم مملکیت معاتات چون دارای صیغه نیست این است که اجماع قائم است. جوابی که مرحوم سید رضوان الله علیه داده اند این است که می فرمایند ظاهر فرمایش صاحب قنیه و غیر قنیه این است که ایجاب و قبول شرط لزوم بیع است نه شرط صحت بیع، و کلام ما در شرط و صحه است نه شرط و لزوم. خب پس بنابراین اگر گفته شود بیع لازم بیعی است که دارای ایجاب و قبول لفظی باشد، مفهوم این جمله این نیست که اگر ایجاب و قبول لفظی نبود بیع لازم بیع صحیح نیست، بلکه مفهومش این است که بیع لازم نیست و ما در بحث لزوم یا جواز فعلا بحث نداریم. کلام ما فعلا در این است که آیا معاتاد مملک هست یعنی مؤثر هست در ملکیت من اول الامر یا نه. پس در صحت و بطلان بحث داریم نه در لزوم و جواز. پس اجماعی که ادعا شده است مربوط است به بحث لزوم، بله بیع لازم بیعی است که ایجاب و قبول لفظی داشته باشد، این هیچ منافاتی ندارد با اینکه معاطات مملک باشد. بله در نزد اونها معاطات بیع جایز است نه لازم. ولیکن این توجیهی که کردن نسبت به کلام سید در قنیه خیلی قابل قبول نیست. چرا؟ چون شرط ایجاب و قبول لفظی را در ردیف شروط صحت به ذکر کرده است نه شروط لزوم. پس حمل این اجماع بر شرایط لزوم و گفتن این که این اجماع در مورد شرط و لزوم هست خلاف ظاهر عبارت سید هست، چون سید در اعداد شرایط صحت آورد این شرط رو ذکر کرده، معناش این است که اگه این شرط نبود به صحیح نیست. پس این جواب خیلی قابل قبول نیست. عمده جواب دوم هست و اون این است که این اجماعی که ادعا شده است اجماع منقول است و در اصول ثابت شده است که اجماع منقول اعتبار و حجیت ندارد. فعلاهذا این وجه اول برای اینکه معاطات مملک نباشد من اول الامر قابل قبول نیست. میاییم سراغ وجه دوم. اینا رو همه مرحوم سید در حاشیه مکاسب ذکر کردند. وجه دوم روایتی است که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که انه نهى عن المنابذه والملامسه والحساد. بیع منابذه دو جور هر یک از این سه عنوان تفسیر شده است. اون تفسیری که فعلا محل استشهاد هست به این حدیث را عرض می کنم این است که طرفین با هم گفتگو میکنن، میگه وقتی من اون جنس را پرت کردم طرف شما این نبض متاع به عنوان بیع باشد و اخذ او به عنوان قبول، به جای اینکه صیغه بیع تو و قبل تو به کار ببرن به جای او مبیع را پرت میکنه طرف خریدار. یا اینکه نه بگوید لمس من به عنوان بیع باشد و اخذ شما به عنوان شراء، یا ریگیره دستش میگیرد پرت میکند طرف اون جنس، میگه به هر کدوم از اینها خورد اون مبیع باشد اونم قبول بکند. این رقم بیع در زمان جاهلیت بود. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از این سه قسم از معامله نهی فرمودند که با پرت کردن مبیع و متاع بی محقق بشود، یا با لمس بی محقق بشود. کتاب فروش هست میگه دستم روی هر کتابی که رفت این مبیع باشد، بدون اینکه خریدار بداند کتاب چی هست در چه موضوعی هست اینها. یا یک ریگ یا غیر ریگ چیزی دیگری میگه وقتی پرت کردم خورد به او همون مبیع باشد. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از این سر قسم معامله که بی به نبض و به لمس و به اصطلاح پرتاب ریگ باشد اینو نهی فرموده اند. خب در این سه قسم از معامله چی وجود ندارد؟ ایجاب و قبول لفظی نیست. چون ایجاب و قبول لفظی نیست این بی نهی مورد نهی واقع شده است. نهی هم در معاملات دلالت بر فساد اون معامله می کند. پس معاطات که فاقد ایجاب و قبول لفظی است ملاکن ملاک بیع منابذه را دارد، ملاکن ملاک بیع حساد و ملامسه را دارد. چون در این سه وجه بطلان نداشتن این سه قسم است ایجاب و قبول لفظی. پس در بیع معاطات هم که ایجاب و قبول لفظی نیست همون ملاک بطلان در اینجا هم موجودون. پس باید بیع معاطات هم مورد نهی واقع بشه چون مورد مخصص نیست. این حاصل تقریبی که برای استدلال به این حدیث شده است. علاوه بر این که منابذه لا یبعد که خودش مصداق معاتات باشد، ما تا حالا میگفتیم ملاکن، حالا میگیم بالاتر از ملاک، اصلا خود معاتات داخل در منابذه است نه در ملامسه و حساد. چرا؟ چون منابذه معناش این است که یعنی متاع را پرت کند به طرف مشتری. چه فرق است بین این که متاع را پرت کند طرف مشتری یا دو دستی بگیرد و با احترام تقدیم کند به مشتری؟ بین دو چه فرقه؟ هیچ فرقی. در این که در هر دو تحقق بیع به این است که متاع را داده به مشتری، حالا یا با پرتاب یا با دو دستی تقدیم کردن. پس منابذه شامل حال معاتاد می شود. حالا دیگه میگیم ملاکن نه، اصلا خود معاتاد از مصادیق بیع منابذه است و منابذه مطابقتا مورد نهی واقع شده است. پس به معاتات هم بالمطابقه نهی از او شده است. چرا؟ چون از مصادیق منابذه است. معاتات از مصادیق منابذه است. چون یک وقت چون معاتات یعنی چی؟ یعنی اعطا و اخذ. یک وقت اعطا است که با دستش میده در دست او، یه وقت نبز هست یعنی با دستش پرت میکنه طرف او. بین پرت کردن و دو دستی دست او قرار دادن فرقی نمی کند. اون فقط بیادبانه است، این با ادبانه. اینجوری میشه فرقش. پس بنابراین هر دو در حقیقت منابذه است. نه یه وقت نبز و پرتاب است، یه وقت نه پرتاب نمی کنه، بیوز میذاره دستش. این هم عبارت اخرای همونه ولی که با ادب و احترام هست. پس بنابراین لحاظا با این بیان دوم می توانیم بگیم اصلا معاتات داخل در منابذه است و از مصادیق منابذه است. اگر داخل در او شد پس نهی بالمطابق شامل معاتات می شود و نهی در معاملات موجب فساد است. پس معاتات فاسد است رأساً، نه تنها مملک نیست، اصلا فاسد است رأساً. این وجه دومی که برای بطلان معاتات ذکر کردن مرحوم سید رضوان الله علیه آوردن و خودشان هم جواب می دن. جوابی که بزرگوار دادن این است که اولا این حدیث از نظر سند از عامه رسیده است و لذا ضعیف است. ثانیا در بیع منابذه و ملامسه و حساد دو جور تفسیر شده است. یک تفسیر همین است که بیان شد و اون اینه که تحقق بیع به لمس باشد، تحقق بیع به نبض باشد، تحقق بیع به پرتاب ریگ باشد. یک معنا. معنای دومی هم در اینجا شده است و بعضی هم این معنا را احتمال دادن. اگر این معنای دوم باشد دیگه ربطی به محل بحث ندارد و اون معنای اینه که بیعشان با ایجاب و قبول لفظی بوده است. گفته بیع تو، اونم گفته قبل تو. مبیع را با لمس یا حساد یا با نبض مشخص کنند. خب اصل بیع با چی محقق شد؟ با ایجاب و قبول لفظی. اما این آقا میگه که چه چیزی رو فروختم؟ میگه اون چرا که فروختم تعیینش با نبض. مثلا فرض کن گوسفند، میگه یکی از این گوسفندها را فروختم به این مبلغ، اونم میگه خریدم. خب کدوم یکی؟ اینا گوسفندها در قیمت تفاوت دارد از جهت وزن چون جزء موزونات است. ولی میگه نه، تعیینش را ریگ میزنیم به هر کدوم که خورد، یا گوسفند را هر کدوم که لمس کردم اون مبیع باشد. چشمش مثلا میگه میبندم هر کدوم که لمس کردم، یا میگه که هر کدوم را پرت کردم طرف تو. که تعیین المبیع به لمس و نبض و حساد باشد نه اصل تحقق بیع. اگر این معنا باشد این دیگه اجنبی از محل بحث ماست، چون این داخل در این می شود که یکی از شرایط صحت بیع مشخص بودن مبیع است و ثمن، و الا می شود بیع قراری و بطلان بیع از جهت قرار ربطی به باب معاتاد ندارد. چون ما در معاتاد همه شرایط صحت بیع یا لزوم را میگیم داراست الا مسئله ایجاب و قبول لفظی. پس علا فرض قبول این حدیث و نگیم این ضعیف است و عامیست و از محل استدلال خارج، تنزل کنیم بگیم نه برفرضاً درست باشد، و فرض صحت این حدیث شریف یک معنای آخری درباره او متصور است که با توجه به اون معنا اجنبی از بحث معاصات است. اون معنای آخر این که تعیین المبیعه به نبض اول لمس اول حساد باشد، نه تحقق البیع به یکی از این امور ثلاثه. و بحث تعیین المبیع به یکی از این امور بودن، این داخل می شود در مسئله این که باید مبیع معلوم باشد و الا می شود بیع قراری، و بطلان بیع قراری یک چیزیست که مسلم هست و ربطی هم به بحث معاتات ندارد. ما در معاتات قرار نیست، ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد. فقط و ثالثا باز علا فرض تنزل که نخیر این حدیث ضعفش هم اشکالی ندارد، مورد عمل واقع شده و ربطی هم به مسئله تعیین مبیع هم ندارد. همون معنای اول را بگیرید که معنای تحقق بیع به نفس اول لمس اول حساب، بر فرض این مطلب باز هم دلالت بر بطلان نمی کند. چرا؟ چون بطلان البیع که اگر به نبض اول لمس اول حساد باشد با بطلان معاتات چه ملازمه بینشان هست؟ آیا ملاک این ثلاثه در معاتات وجود دارد؟ خیر، چون اون چه که در این سه موجب بطلان هست اگر تأمل بشود نیست الا قرار. اما در معاتات این معنا وجود ندارد. پس بنابراین بر فرض این که معنای اول را در رابطه با این سه عنوان ملامسه و منابزه و حساد ما معنا کنیم که مربوط به باب تحقق بیع باشد، علا هذا الفرض ایزن اجنبی از باب معاتات است. چون چه ملازمه ایست بین بطلان این ثلاثه حسب حدیث شریف یا اینکه و اینکه معاتات باطل باشد؟ بین این دو تا ملازمه ای وجود ندارد. فعلا هازا وجه دومی هم که ذکر شده است فایده ندارد. شاهد بر این که بطلان این سه ربطی به مسئله معاتاد ندارد فرمایشی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه، به تعبیر مرحوم سید می‌فرمایند صدوق رضوان الله علیه وقتی این حدیث را نقل می‌کند در ادامهش می‌فرمایند معنایی که برای این بیوع ثلاثه است این است که این بیوع چون قراری هستن باطل است. خب اگر بطلان این سه قسم از معاملهی که در جاهلیت بود لعجل الغرر باشد، چه ربطی به باب معاتات دارد؟ در معاتات غرر نیست. و چیزی که از اول بحث عرض کردیم در معاتات کم دارد نسبت به بیع با ایجاب و قبول لفظی، مسئله لفظ است. همین فعل به جای او آمده. همین ولی از نظر این که قرار نباید باشد، علم به مبی، علم به سمن، جهالت نباید اینا داشته باشد، تمام اینها رعایت شده. پس بنابراین اگر در حدیث لعجل القرار این ثلاثه منهیان عن هست، چه ربطی خواهد داشت به باب معاتات که بگیم پس معاتات هم منهیان عن هست؟ خیر، نه ملاکن در معاتات ملاک بطلان این ثلاثه وجود دارد و نه مصداقاً مصداق یکی از این ثلاثه از معاتات. منابزه در جایی است که جهل و قرار باشد و در باب معاتات درست است عملاً مثل نبض است، اما قراری نیست. اگر قرار نبود پس بنابراین مصداق اونم نیست. وجه سوم که باز مرحوم سید رضوان الله علیه آوردن برای بطلان معاتات این است که می‌فرمایند باز در حدیث است که فرمودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. در بعض روایات هم آمده است استشهاد به این، در روایت تحقق العقول ملاحظه بفرمایید، در اونجا هم دارد که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چندین معنا مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای همین فقره از فرمایش امام علیه السلام بیان کردن، ذهنم از 4-5 وجه بیان کردن. در محل بحث ما کیفیت استدلال به این وجه که وجه سوم هست، این چنین است که گفتن در اینجا حصر شده است به حکم کلمه انما، تحلیل و تحریم در کلام. کلام است که حلیت می آورد یا حرمت می آورد. معاتات کلام است، معاتات فعله. پس بنابراین معاتات نه محلل است و نه محرم. پس چیزی که به معاتات اخذ بشود برای گیرنده حلال نیست و برای دهنده هم اون چرا که از گیرنده میگیرد حلال نخواهد شد. چرا؟ چون فعل در اینجا آمده است. اگر حصر شده است محلل و محرم در کلام، بنابراین فعل ارزشی ندارد. اینم وجه سومی که برای این که معتاد مؤثر نیست و لغو است ذکر کردن.
قصد هم ربط به ایجا ندارم استاد؟ قصدی که هم دارم که به اصطلاح به قصد این که این بفروشم به قصد اونم که بخرم.
قصد فایده نه، قصد لفظ نیست. کلام محلل و محرم است، قصد فایده ندارد. قصد به تنهایی فایده، قصدی باید باشد که ملحوق به کلام بشود. جوابی که از این وجه سوم هم دادند این است که این حدیث ربطی به مسئله این که باید در بی ایجاب و قبول لفظی باشد ندارد. چرا؟ چون این حدیث در مقام بیان این معناست که ظاهرم همینه. با توجه به ما قبل این حدیث ملاحظه بفرمایید، تمام شی در اونجا بحثی میکنن که شخص که میخواد یه چیزی رو بخرن، میان گفتگو میکنن، قیمت رو مشخص میکنن، همه تا میرسد به اینجا که امام علیه السلام میفرماین انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. یعنی تا زمانی که لفظ به میان نیامده است، اون گفتگوهای سابق هیچ کدومش موجب خروج شی از ملک مالک نخواهد شد. شما 2 ساعت میشینین درباره ماشین یا منزل یا فرش یا کتاب حرف میزنین، این حرفا فایده ندارن. بله که همه چیز را مشخص کردین، اصلا گفتین آقا اینقدر فلان اینا، اما تا زمانی که به تو گفته نشده است، الزامی برای شما نیست برای این که شما ملک یا مثلا فرش یا ماشین خودت رو بفروشید. تا زمانی که به تو قبل تو نیامده، اون مساومه و مقاوله قبلیه نقشی در خروج اون منزل یا محل حال ماشین از ملک شما نقاعد داشت. موقعی از ملک شما خارج شد که شما به تو را بگویی. خب اگر این باشد دیگه این حدیث ربطی به مسئله محل بحث ما که اگر فعل به جای قول آمد آیا موجب انتقال و مملکیت می شود یا نه نخواهد داشت. اون می فهمد که حلیت و حرمت به معنای این که اثر به هر حال بی موقعی است که چی؟ که کلام به میان بیاد. قبل از آنی که کلام بیاد در مقابل اونجایی که، نه اینکه در جایی که کلام نباشد، نه قبل از اینکه به این مرحله برسد که مرحله گفتگو هست، مرحله گفتگو هیچ الزامی نمی آورد. پس این ناظر به مرحله قبل از رسیدن به این مرتبه است، نه اینکه در این مرتبه حتما باید لفظ باشد. نه این که حالا چیزی جایگزین لفظ هم می شود باشد، اون یک به حرف آخری است که این حدیث ناظر به اون مقام نیست. پس بنابراین این حدیث در محل در رابطه با معاتات نسبت به معاتات اجنبی می شود، چون در مقام بیان این مطلب که حتما باید لفظ باشد در مقابل فعل که نفی فعل بکنه، نه این لفظی که در اینجا آمده است در مقابل این است که گفتگوهای قبلی به تنهایی فایده ای ندارد. اگر گفتگوهای قبلی منتهی شد به کلام مفید هست، اگر منتهی نشد مادامی که به این مرحله نرسد هیچ الزامی در میان نیست. این رو میخواد برساند. وجه چهارم که آخرین وجه هست که مرحوم سید عرض کردن در حاشیه بر فرمایش شیخ انصاری ذکر کرده ان، این است که تمسک کردن به بعضی از روایاتی که در خصوص صیغه ذکر شده است که مفاد اون روایات این است که صیغه خلاصه شرط است در بیع، مثل این که در روایت موثقه است که لا تشتر کتاب الله عز و جل، البته در باب کتاب الله وارد شده است در بیع مصحف شریف، لا تشتر کتاب الله عز و جل ولیکن اشتر الحدیده والورقه و دفتین. این یک روایت. و قل اشتریت من که هذا به کذا و کذا، این عبارت و قل اشتریت من که هذا به کذا و کذا معنی شاهد ماست. دوم روایت مرسله است، لا تشتر کتاب الله ولیکن اشتر الحدیده والجلود. و قل اشتر اشتری من که هذا به کذا و کذا، این روایت و این جمله باز محل شاهد ماست. روایت سوم روایت دیگری است مثل همین روایت، اونم باز مرسل هست. چهارم در خبر شخصی که اشترا من رجل عشرت آلاف تن تا میرسد به اینجا که فقال البایعو قد بیعتو که من هازل قصب عشرت آلاف تن، فقال المشتری قد قبلتو و رزیتو. اینم روایت سوم. در اینجا در جواب سوال امام علیه السلام فرمودند که شما این چنین بگو که با این چنین که گفته است، شما در جواب بگو قد قبل تو و رضی تو. خب این روایت چهارم یک اشکالش این است که اولا این عنوان لفظ در کلام سائل آمده نه در جواب امام علیه السلام. خب چیزی که در کلام سائل هست که دلیل نمی شود باشد، ولی در روایات ثلاثه قبل عنوانی که در عنوان لفظ اشتری یا اشتر که آمده است، این در کلام امام علیه السلام است. جوابی که در اینجا می شود داد این است که این دوتا روایت گرچه ظهور در این دارن که قبول و ایجاب لفظی شرط است، چون امر به این که فرمودن قل کذا و کذا، این امر دلالت دارد بر این که مأمورون به شرطیت دارد در محل بحث، کما که نهی دلالت میکنه اگه نهی از چیزی کرده اند معناش این است که مانعیت دارد، مثلا نهی شده است از لبس چیزی که به اصطلاح غیر مأکول اللحم است در صلات، معناش این است که لباس شخص اگر از غیر مأکول اللحم بود مانعیت دارد. پس نهی از شی دلیل بر این است که اون منهیان عن مانع اون در عمل، و امر به شی دلیل است بر این که اون مأمورون به شرط است در اونجا. خب امر به گفتن اشتریتو و قبلتو ما شدیم در این دوتا روایت، امر دلالت دارد بر این که این قول اشتریتو و بیعتو شرطیت دارد و ما هم غیر از این چیزی دیگری نمیخواییم. معاتات فاقد شرط است، المشروطو ینتفی به انتفاع شرط. پس به معاتاتی که فاقد شرط است صحیح نیست، مملک نیست. این خلاصه استدلالی است که به اینه. خب این حرف هست، ولیکن ما باید ببینیم که در این دو روایت در مقام بیان اشتراط بی به ایجاب و قبول لفظی هست تا شما اینجور تمسک بکنید یا خیر. ظاهرا این دو تا روایت در مقام بیان این معنا نیستن، بلکه این دو تا روایت ناظر به اینن که شما اگر میخواهید مصحف شریف را ابتیاع کنید یا اینکه بفروشید، راه خرید یا فروشش این است. پس این دو تا روایت ناظرن که کیفیت و طریق خریدن یا فروختن مصحف شریف این است که شما خود مصحف را مورد بیع قرار ندید، بلکه کاغذ اون را یا به اصطلاح دفتری که به اصطلاح جلدش می شود یا سابق مثلا با مقداری از آهن بود، اینها که مثلا اگر صحافی هایی که می کردن با ورقه های به اصطلاح آهن صحافی می شود، اونا را مد نظر قرار بدید. و الا اگر در مقام بیان این معنا هست، پس اجنبی هن این دو روایت از این که آیا لفظ دخالت دارد یا ندارد. و مع ذالک کله، این وجوه اربعه ای بود که مرحوم سید رضوان الله علیه در حاشیه بر عرو مکاسب فرمودن می شود تمسک کرد بر بطلان معاتات و عدم مملکیت معاتات، در بعد از آنی که چهار وجه برای صحت معاتات ذکر کردن. این وجوه اربعه داله بر فساد معاتات را ذکر میکنه که همه را ایشان رد کردن. نهایت یک جمله‌ای که هست که اون را رد کردن جاش اینجاست. حالا اگه دست ما از ادله داله بر صحت یا فساد معاتات کوتاه شد، حالا حرف خیلی داریم در اینجا، اگر دست ما کوتاه بشود نتیجه این حرف به کجا برمیگردد؟ اصل مطلب اینه که ما در واقع شک در این داریم که آیا ایجاب و قبول لفظی شرطیت دارد در صحت به یا شرطیت ندارد. به این باید برگردیم دیگه. مثل اینکه شک میکنیم آیا عربیت دخالت دارد در به یا ندارد، یا مثلا فرض کن تقدیمی ایجاب شرطیت دارد بر قبول در باب به یا ندارد. در مطلق مواردی که شک در شرطیت شیء میکردیم چیکار میکردیم آقا؟ به همون اطلاق و عموما تمسک میکردیم و نفی شرطیت مشکوک و شرطیه میکردیم. در مانع نفی هم اگه دست ما از ادله دو طرف کوتاه بشود، وقتی به اصول مراجعه کنیم، قاعده در اینجا این است که شک در شرطیت دخالت ایجاب و قبول در صحت بیع داریم، در اینجا نفی شرطیت میکنیم، به عمومات تمسک میکنیم یا به مطلقاتی که در اینجاست و کفایت میکند اون عمومات یا مطلقات برای نفی شرطیت ایجاب و قبول لفظی. بازم نتیجه این میشود که معاتات مؤثرون و مملکون من اول لحظ. ولیکن استبعاداتی است که بزرگان وارد شدن، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن و استشهاد میکنن به فرمایش بعضی از بزرگان که در اینجا میفهمن اگر ما قائل به صحت معاتاتی لازم میشود که اصلا یک فقه جدید بشود. ببینیم واقعا فقه جدید میشود یا نه همون فقه به هر حال سابق خودش هست. تحقیقش انشاءالله بعد. سلام علیکم.